الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار و هو السمیع العلیم. همطور که مستحضرین، خداوند در راستای دینداری بشر همیشه دو وجه رو متذکر میشه. یه وجه این که دینداران به چه برکاتی میرسن در مسیر دینداری، و یه وجه همین این که جدا شدن از دین چه آفات و هلاکت هایی داره. و این بهترین شکل تفکره که همیشه میگن در تفکر انسان اگر طرف مثبت و منفی قضیه رو درست تحلیل کنه، تفکرش جوانب خوبی داره. به اصطلاح دو چشم است، چشم نفی و چشم اثبات. لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. مثلا این نگاهی که آدم در تفکرش بتونه جانب منفی یک حرکت رو ببینه، به جهت منفی بودن اون حرکت جهتگیری مثبتش خیلی خوب انجام میشه. تمام سوره انعام اینجوری بنا شده است. البته تو فضای این آیاتی که داریم میخوایم بحث کنیم، اگر جلسات قبل عنایت داشتین ببینین، داره میگه که مشکل تفکر غیر الهی کجاهاست. این چند تا آیه رو اون جلسه داشتین دیگه، آیه 7 رو ببینین چطوری شروع میکنه. میگه پیامبر، اینا حتی اینقدر نسبت به پذیرش معنویت مشکل دارن که اگر قرآن از آسمان نازل بکنیم ما اون رو به شکل حتی ملموس، یعنی فی قرطاس فلمسوه، در کاغذهایی که اینا لمس کنن، اینا مشکلشون اینقدر زیاد شده است از نظر انکار حقیقت که میگن سحر است. لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. حتما این لا، یعنی این دیگه، این دو سه تا آیه رو ول نکنین، فضاش را چون بعد به آیه که میخواییم بحث کنیم این مقدمات را میخواد. یعنی روانکاوی کفر را اگه آدم بشناسه خب خودش را میپاد، خودش را میپاد. یعنی شما علنه باوردو نمیاد زرنگی شیطان تو این جا بوده است که منحرفین را نگذاشته است که بیان با قرآن آشنا بشند و منطق قرآن. اگه نه اینقدر فوق‌العاده است این منطق که طرف وقتی میبینید خیلی وضعش خراب است اگه اینجور فکر کنه، خب اینجور فکر نمی کنه. همین که اینجور فکر نکنه در اردوگاه موحدین قرار میگیره. قرآن میام این که ببینین اونایی که کافرن اینجوری از طرز فکر و منطقشون. بعد در ادامش میگه که با همون روحیه میگن چی؟ و قالو لالا انزل علیه ملک. میگن که اصلا چرا پیامبر ملک نیست؟ خب میفرماد خیلی خوب، اگه بخوام ملک باشه خب پس باید که تمام عالم خاصیتش خاصیتی بشه که ملک باشد تا ملک ظهور کنه. ملک مجرده، دو حالت داره. یا باید این ملک وقتی میاد تو عالم ماده همه ببینندش، پس باید مادی بشه. طور نیست، مثل یه آدم. پس ملک اگه بیاد تو این دنیا بخواد همه ببینندش مثل یه آدم میشه. داشته من تو تاریخ شخصی اصحاب دیدن یکی اومده از پیغمبر هی سوال میکنه که خب نظرت راجب صدق چیه؟ حضرت فرمودن گفت صدقته، درست گفتی. نظرت راجب ایمان چیه؟ حضرت فرمودن گفت صدقته، راست گفتی. بعد رفت. از اصحاب مونده بودن کیه که آخه خیلی زشته به پیغمبر بگه راست گفتی، یعنی مونده بودن. بعد حضرت فرمودن شناختیدش؟ گفتن نه. گفتن برادرم جبرائیل بود. یعنی حالا که این جناب حضرت جبرائیل تشریف آوردن رو زمین، خب نازل باید بشن دیگه. نازل میشه جسم، همین جسم ساعد میشه مجرد. میگه حضرت عیسی علیه السلام چطور شو؟ حضرت عیسی رفتن به آسمون، یعنی رفتن اون همطور، یعنی وقتی آدم ساعد بشه بالا بره در از نظر درجه وجودی، خب میشه مجرد. بعد اون مجرد نازل بشه بیاد پایین میشه ماده. که ملائکه به شکل اون دوتا در اومدن و با حضرت ابراهیم ارتباط برقرار کردن، بعد حرکت کردن رفتن به طرف قوم لوط، خب مردم دیدن دیگه، فکر کردن دوتا آدمی اومدن اینجا مهمون حضرت لوط علیه السلام. خب یعنی اینا نازل شدن. خب حالا یه مرتبه شما رودون رو ازرا میکنی نیستند ملائکه، چطوری میشه دیگه یهو نیستن؟ خب ساعد میشن. حضرت عیسی خدا میفرماد بردیمش به آسمان. وقت به آسمان که برن یعنی صعود میکند دیگه، از این حالت تجرد در میاد. مثال سادش همین فکر من و شما. فکر میشه لفظ، یعنی فکر شما نازل میکنید میشه لفظ. این الفاظ نازل شده یه فکر است در موتن ماده. وقت جالب است شما میگیرید میبریدش تو فکر، دوباره میشه مجرد. یعنی الفاظ بنده که به گوش شما میخوره بعد اینا تبدیل میشه به فکر، شما میبینید که از جا که رفتید یه مطلبی را انشالله فهمیدین اما سنگینم نشدی. چرا؟ به جنس مجرد ورداشتین و از اینجا رفتید. نازل. خب میگه خب اینا چی میگن؟ میگن خب منطقشون رو خداوند داره نقد میکنه که خب حالا که چی؟ میگن چرا پیغمبر ملک نیست؟ میفرما دو حالت داره. یا اینکه شما باید آسمانی بشید یا اون باید زمینی بشه. اگر که بناس شما آسمانی بشین همه مجرد بشین که دیگه فرصت زندگی زمینی و انتخاب و شهوت و غضب و اینا نمونه که بحثش تا حدی شده است. میفرماد که آیه دقت کنین، میفرماد که اگر که لا انزلنا ملکن لقضی الامر. خب اگر که ما اون پیامبرم ملک نازل بخوایم بکنیم، خب و ملکم بخواد بمونه، پس تمام شما باید جنستون مجرد بشه، دیگه قیامت میشه و ثم لا ينذرون، دیگه شما فرصتی پیدا نمی کنین که بخواین انتخاب کنین حالا نبی بیاد حرام نخورید، ربا نخورید، همه اینا بساطه جمع میشه. ربا نخوریم، ما بیع انجام بدیم، ما نمیدونم گناه نکنیم، اینا لازمش نیست که یه دنیا باشه، شهوت باشه، غضب باشه، طمع باشه، اینا از اون برم صدق باشد و عفت باشد ما انتخاب کنیم. خب این که لازمش دیگه تجرد نیست، لازمش زندگی مادیست. فرماد یا اینه یا نه. دومیشه یه خود دقت کنید که انشاءالله آیه یه خود روشندتر شده باشه. یا نه، حالا دنیا جنس ملک نشه، ملک جنسی دنیا بشه، خب حالا چی میشه؟ آیه رو میخونیم، ولا جعلنا ملک جعلناه ملکن لجعلناه رجلا. حالا اگه ما پیغمبرم از جنس ملک هم باشد، حالا که میاد نازل میشد مثل آدم میاد. خب حالا شما مشکلتون چیه؟ میگون اینکه آدم است ملک نیست، مگه این مشکل برای خودتون درست نکردین؟ خب پس دوباره ما همین مشکل برای شما درست کرده. دقت کنه آیه را، خیلی قشنگه، لا وللبسنا علیهم ما یلبسون. او وقت دوباره همون چیزی که اونا خودشون گرفتار کردن خودشون، ما همونه دوباره براشون درست میکنیم. اینا میگن عجب گرفتاری داریم، یکی اومده میگه آدم است و بشر است، میگه من پیغمبرم. نه خب نمیشه که یه آدم پیغمبر باشه، باید ملک باشه. خیلی خوب، حالا میگن که چرا ملک نازل نکرده است؟ حالا ملک ها که نازل کنیم که شما بخواین زندگی باش بکنین، دانه میدونم نبوت شا بگیرین، دا هرس و حسد رو بذارین کنار، خب حالا این باید بیاد به جنس شما بشه دیگه، بیاد تو دنیا که بشه انتخاب کرد و غضب و شهوت و ابعاد انسانی باشه. خب شما خودتون رو کجا گیر انداختین؟ که این که آدمه است. خب حالا ما چی میاریم تو این دنیا اگه بخوایم که ملک هم بیاریم تو این دنیا؟ یا آدم میاریم؟ پس ما همون دردسری که شما برای خودتون درست کردین، اولا ما هم کار براتون کردیم. للبسنا، التباس گفتیم یعنی پوشوندن، دردسر درست کردن، پنهان کرده، همون لباس هم از هم میام. خب ما هم که همین کار برای شما خواهیم کرد. للبسنا علیهم، ما بر اونا همین کار میکنیم، همون را میپوشونیم، همون مشکل ایجاد میکنیم براشون که خودشون برای خودشون ایجاد کردن. اینا بحث شد. اما تو این سه تا آیه داره میگه ببینین کفر چطوری فکر میکنه، حالا هم که میخواد فکر کنه نمیتونه خودش رو درست تعریف کنه، به تضاد میفته. از آسمان برش بیاد میگه سحرست، بعد میگه که ما پیغمبر باید ملک باشه. خب یا این جوریست یا اون جوری، هر دوش که باز نمیشه. اینه که اون جلسه این آیه بابش باز شد، آیه 10 که میگه پیغمبر ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. میگه این یه چیز سابقه دار است، فرهنگ کفر اینه است. لقد استهزأ برسل من قبلک، حقیقت از این قرار است، قضیه اینه دیگه که قبل از تو هم پیامبرا را به چیزی نمی گرفتن. اون جلسه عرض شد استهزا با مسخره کردن یه کمی فرق میکنه. درسته که آخرش گفته است این یه نوع مسخره کردنه، چون قسمت دوم آیه را که نگاه کنی، اما میگه پیغمبر فرهنگ کفر طوری مسائل برای خودش تعریف کرده که نبوت رو به چیزی نمیگیره. هنوز مطلب خیلی ناتمام است، فقط نگرش دارین تا آیه 11. من مثالشه برای این که عزیزان ببینین الان مصیبتی که جهان امروز داره، عنایت دارید دیگه، واقعا کوتوله های انسانی رو به چیز میگیره ولی عظیمترین انسان ها رو به چیزی نمیگیره. شما اصلا کنیم مثلا فلانی قهرمان است، آخه قهرمان هیکلش زور دارد، نه اینکه چیزی بدیه است ولی این چیزی نیست، این چیزی نیست. حالا آقا فلانی امروز دیدم نوشته مثلا ثروتمندترین زن دنیا، اصلا این چیزی است که خبر باشه؟ مثلا خبره یه خبر، آقا میدونی ثروتمندترین زن دنیا که خب الان این ثروتمندترین زن دنیا چند تا خونه داره؟ مثلا آقا 1000 تا. و وقت توی 1000 تا خونه چطوری میشینی؟ آقا نمیشه که تو 1000 تا دیشت. آقا چند تا ماشین داره؟ بگو 10000 تا. آخه این تو یکیش میتونه بشینه، تازه یک گوشش هم میتونه بشینه. اینکه وقت نمیدونم چطور میشه، این چیه که اینا همش چی شد که این که به قول حضرت عیسی علیه السلام فرمودند که من ثروتمندترین آدم دنیام، که مرکبم پاهامه قشنگ سوارش میشم، چموشی هم نمی کنه و ابزارم هم دستام است، دست خودم است. امروز یعنی این فرق نیست که آدم چیزاش دست خودش نباشه، خدا بهترین ثروت اینه که دستش دست خودش باشه. خب این ماشین اسباب دست است، اما دست ما نیست، عموما سواری ماست. بقیه می فرمان که دستام هم چراغم هم خورشیدم، بعد همه فرمان دستام هم بالشم هست. خب این همه ثروت، خب این که خیلی بیشتر مالا میرسیم. مگه ملاک ثروت بی نیازی نیست؟ به قول این شماخر میگه این تمدن ما را هرچه جلو رفت نیازمندتر کرد. خب پس فقیرتر کرد. ما یه زمانی به خیلی کمتر از این دنیا احتیاج داشتیم و زندگی میکردیم. خب الان بفرمان اون وقت ما ثروتمندتر بودیم. ثروتمند من یه غنی بودن دیگه، بی نیاز. یا حالا حاصل قضیه این که این قسمت رو که فرهنگی که انبیا را به چیزی نگیره، قرآن میفرماد این فرهنگ عملا به مسخره میگیره. دومیش چون میگه فها قبل الذین سخروا منهم ما کانوا به از تحت اون، این حتمیه. فرهنگی که نبوت و معنویت و دیانت و وظیفه و تکلیف الهیه را به چیزی نگیره، این میکشه کارش به کجا؟ که مسخره کنه. به چیزی که نگرفت مسخره میکنه. بعد که مسخره کرد، مسخرش یعنی چه؟ میگه برو بابا خدا که کار ازش نمیاد. آقا صدق چی؟ دیدن بعضی این بازاری هم میگن آقا اگه راست بگویی ما نونمون آجر میشه. صدق چی؟ بعد میبینی برمیشکنه، بعد نتیجه نداره. آقا معنویات چی؟ اسلحه؟ ریگان گفته بود چی؟ حالا شما یادتون نمیاد جوونه به خصوص نجات یه سری نوشته بود، من خوندم که از قولش که یک سری دیوانه که به هیچی رام نمیشن در این به اصلاح منطقه بین و نهرین خودمون همین خوزستان به اصلاح اینها جمع شدند و روبرو دنیا واستادن. قوله بفرمین این دیوانه ها شبا که به قول اون یارو گفته بود صدام گفته بود که بعد از فتح خرمشهر من چندی ماه هر چی خواب میدیدم، خواب میدیدم که بسیجی ها پشت در کاخ اومدن بعدی فتح خرمشهر. خب اینکه شما اینقدر کمکش کردین، خب به همون که مسخره میکردیم، میگفتین چی؟ میگفتین ایران که اسلحه نداره، سوپر اتاندارد فرانسوی نداره، ای باکس آمریکایی نداره، کاری نمیتونه بکنه. خب دیدید که شبا خواب از چشم شما رو بود. یعنی همون که مسخره میکردین گرفتارتون کرد که به هیچی گرفتید، همون که به هیچی گرفتین عذابی شد برای شما که همه کار است. میگه الان همین نیست، الان میگن چی؟ میگن که بر دهه‌های آینده ایران نمیگذره که ما اون فرهنگ مترقی آزاد اندیشی لیبرال دموکراسی را در جهان حاکم کنیم. میگن مشکل دهه آینده ایران است. خب مگه شما نمیگفتین هیچی نیست؟ بعد چرا اینقدر دلواپسید؟ بعدم خودشون تو میگن یقین بدانید. عجیبه. این نخست وزیر اسرائیل گفته بود یقین بدانید اگر ایران را ساقط نکنین با بمباران، نمیذارید شما آینده زندگی کنید. گفتن یه حرفی راست، یادم بی خود زده از همینه، راست میگه. اما اون بیچاره پیشنهادش غلط، یعنی خوب میفهمه، همیشه اینا آدم میدونه بتونه. مثلا این پهلوانا ما میگم عجب زوری داره ماشاءالله، اما خودشون میدونن نقطه ضعفشون کجاست. اینه که اونا که از دور آدم هیبت براشون قائل است، خودشون خوب میدونن نقطه ضعفشون کجاست. از توی صحبت خودشون میشه فهمید که اینا روانن از چه چیزی دارن آزار میبینن. این آیه میخواه بگه که این رو شما یه قاعده بدونین، فرهنگی که خیلی آیه قشنگیه، وقت آیه بعد میگه میگونه برو ببین. آیه ده میگه که آقا فرهنگی که انبیا را به چیزی نگیرن و به مسخره کردن انبیا کارشون میکشه، همونا که مسخره میکردن گرفتارشون میکنه. میگن چیزی نیست، همون چیزی نیست بدبختشون میکنه، خسته دون میکنه. اما شما این از اول گفتن چیزی نیست. جمله اگه تو ذهنم بیاد خوبه که یکی از این مسئولا گفته بود که اصلا ذهنم خوب نیستن توش، ولی تعجب خودم هم کردم، گفته بود نه و اصلا چیزی نیست که حساب کنیم رو، شاید کلیه که تو ذهنم سرز کنم. بعد خودشون میگن که خب حالا اینکه به قول حالا که پد چیزی نیست، بعد نه خب بیان بشینیم برنامه ریزی کنیم که نظری موفق بشه. شما خودتون که اول میگون چیزی نیست، بعد اینکه میخوان برنامه ریزی کنیم. شما خود همین امروز سخن صحبت این خانم کلینتون رو ببینین، 18 آقای احمد نژاد میخواه برد نیویورک یه سخنرانی بکنه. خب چیزی نیست که سازه سخنرانی راجع به این که مثلا چی آقا انرژی هسته ای باید کنترل بشه، بانکیمون مثلا دعوتشون کرده سینا. از امروز اولا سنای آمریکا عزا گرفتن که آقا باید بهش ویزا بدیم یا ندیم. اینا که میگم همه از اخبار خود اونا میگم، ما ویزا بدیم یعنی مگه اگه ایشون چیزی نیست؟ خب پس چرا شما از حالا دلواپسید؟ در حدی که مجلس سنای آمریکا موضوعش این بشه که مثل ما که تو مجلسمون امضا جمع میکنیم، ما 3 از نماینده‌هاش، نماینده تگزاس و 2 دیگه دارن امضا جمع میکنن که مثلا ویزا ندهن. وزارت امور خارجه چون خانم وزیر امور خارجه است دیگه، آقا اصلا ویزا نده. مگه میشه اصلا؟ یکی از اساسنامه های سازمان ملل نیست که این قسمت سازمان ملل مال هیچ کس نیست، یعنی مال آمریکام نیست. او وقت اینا بخوان ویزا ندن یه جور دیگه مشکل پیدا میکنن. خب بدن ویزا بدن، از همه حال درد سر شروع شد. اگه چیزی او وقت من نتیجه که میخوام بگیرم در آیه بعدی، خدا میگه که آقا شما این مسئله را که جریان‌هایی در طول تاریخ بودن که نبوت و انبیا را چیزی حساب نمی کردن و همین چیز حساب نکردن به بحرانشون انداخته است، اینا برین نگاه کنین تو تاریخ. آیه 11، قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. خیلی دقت کن، عاقبت المکذبین. پیغمبر بهشون بگو برین یه نگاهی به این تاریخ، به این زمین بکنین. به نظر من این که گفت سیرو فی الارض، این آیه بفرق میکنه با بعضی آیه که شبیه اینه. اینجا حضور فرهنگ انکار نبوت را هم تاریخی و هم جغرافیایی میگه نگاه کنید، نه تاریخی جغرافیایی، این دوتا فرق میکنه. یه وقت دست میگون برو فرعونه ببین، نه این میگه آقا همه حالا یه سر بزنید به شمال کره زمین، به جنوب کره زمین، از تاجیکستان و قیرقیزستان برین نگاه کنی تا نیویورک و نمیدونم هلند و انگلستان، همه انتخاباتی مثلا دو سر دیگه انگلستان، یعنی برید همه اینا رو نگاه کنی، به فرعون و شاوم نگاه کنی، ببینید اینا همشون یه مشکل دارن و همه مشکلاتشون هم به خاطر اینه، مکذبن. ببینید مکذب مضمون رسالت دیگه. آیه قبل نگاه کنید، لقد استهزأ برسل، اینا منکر خدا نیستن دا، اینا منکر نبوتند. میگن خدا تکلیفی برای بشر نیاورده است. میگه شما برین این کشورها رو نگاه کنید ببینین همه مشکلشون مگه جز این است که برنامه خدا رو گذاشتن کنار، برنامه خداشون رو، کارشناسای بیدینشون اینا رو گرفتن. چش میدونه واسه خود چرا؟ به قول یکی از دانشمندان قشنگ میگه، گارودی هم یه جا به همین زبان میگه، میگه چرا ما، گارودی برای خودش میگه، این دانشمند یعنی گارودی برای فرانسه میگه، این برای کل جهان میگه، چرا باید غرب اینقدر ضعیف باشد که منافعش رو در بقیه دنیا تعریف کنید؟ خیلی جمله خوبیه، عجیبه. شما یه دکوره رو میبینین میتونه زندگی کنه خودش، آمریکا به این وسعت با این ثروت نمیتونه خودش زندگی کنه، به شرطی میتونه زندگی کنه که همه دنیا رو بچاپه. چرا؟ اینا خودتون میدونین، خداشون گفته بودن آقا ما اگر نفت عراق رو از دست بدیم تا 30 سال دیگه نابود میشیم. نفهمیدن که حالا هم به طرف نابودیشون اومدن. توی روایت هست که میفرماد ما کفار را با دست خودشون به سوی نابودیشون میکشونیم. ولی اینا اون کیسینجر هنوز هم حرفش همینه، میگه ما باید از طریق دیپلماسی نفت عراق مال ما باشد آینده، وگرنه ما آینده به بحران اساس. چرا؟ شما که خودتونم نفت دارید که ثروتمندای کشورهای نفتی آمریکا، برگردید با این دید نگاه کنید، چون قواعدی بر این کشورها حاکم است که قواعد انبیا نیست، نمیتونن ادامه بدن حیات را. این سیرو فی الارض و کان عاقبت المکذبین هم یه جور دیگه معنی میشه با این دیدا، یعنی آینده آمریکا را همه حالا ببینید. این دو سه تا مقاله خوبی که آقای پروفسور مولانا توی کیهان پنجشنبه ها می نوشتن، همین بعد که خیلی قشنگ با عدد و رقم، همین آخریش بود این هفته، خیلی مستند میفرمودن آقا این آمریکا طبق حرفای خودشون آینده‌ای بسیار به قول خودشون ناامنی دارند. خب چرا؟ حالا مثلا این مثال آمریکاست، خب انگلستان که بدتره است. به قول خودشون میگن انده جز اومده جزی کش جزی کشورهای فقیر دنیا. عاقبت المکذبین، این آیه در عین اینکه سیر تاریخی را میگه به شما، سیر جغرافیایی هم میگه. اینکه هم میگن با دید قرآنی نگاه کنین حادثه ها را، خب همین هم میگن، میگه آقا با دید قرآنی نگاه کن مشکل از چه زاویه ایست. ریشه همه مشکلات جهان به اینه که پیامبران را به چیزی نمیگیرن. من همینجا خیلی حرف دارم، یعنی حرف قرآن منظورم است، که معلم محافل روشن فکری ما، محافل دانشگاهی ما، حتی مصاحبه ها با این زاویه انجام نمیشه که ما محور را رو خود نبوت بگذاریم. مثلا همین انه گاهی دوتا روشنفکر با هم مصاحبه، همین مثلا کرسی های آزاداندیشی دانشگاه ها، خب این اینا اگه خواستن که اون نتیجه رو بگیرن، باید بیان موضوع اندیشه‌ای که مورد بحث قرار بگیرد همین آیه 10 و 11 سوره انعام باشه، بحث بشه. یعنی ما یاد دونه که حتی مثلا این شعار اون حزبی که اصلاح طلبا متعلق بهش بودن، یه مرتبه ما دیدیم که مثلا ما باورمون نمیاد شعار کشور اسلام بود، یه مرتبه دیدیم اینا شعارشون به جای اسلام شد معنویت، ایران آبادانی معنویت. خب یکی که ساده است، خب منظورمون اسلام است، خب بچه اسلام نیست دیگه. عرض کردم همون سالا، عرض کردم معنویت هم بهاییه توش می گنجد، هم بوداییه توش می گنجد، هم بیدینه. میگوی نه، بیدینام معتقدن یه معنویتی به معنای یوگا، خود یوگا رو نمیستن بعدش میگن آقا این تمرکز، تمرکز یه نوع معنویته. هیچ کس تو این دنیا نیست که منکر معنویت باشد، ولی بسیار هستن کسانی که منکر اسلام باشن. این شعار شعاری بود که وقت آدم دقت میکرد پیغمبر کشی بود. بعد حالا شما میگون که خب اینا الان مثلا میخوایم بشینیم با هم بحث کنیم، میگم آقا چی تو شد که شما اون نتیجه‌ای که میخواستی نگرفتین؟ مثلا حزب مشارکت چرا نتیجه به نظر خودش نگرفت؟ خودش چرا نمیشینه تحلیل کنه؟ منم همینطور، شما هم همینطور. ما اگر نبوت به چیزی نگرفتیم، ورداشتیم جاش شعار معنویت رو گذاشتیم تو واژه معنویت، خیلی چیزا عجیب بهایی هم میتونه بگه من اهل معنویتم دیگه، اسلام و واجب و حرام و اینا میره کنارم الان معنویت. شما همین آدمایی که اصلا هیچ ریه روزم خلاصه سرشون به سجده یه حق نیومده، بگو آقا، میگه نه من با موسیقی میرم تو حالت معنوی. خب یعنی با واژه معنویت ببینین راحت میشه اسلامو جارو کرد. میگه برین نگاه کنین جریان، یکی از چیزایی که من دلم میخواد عزیزان جوان روش کار کنن، این سابقه تاریخی گروه های 40-50 ساله اخیر ایران، همه اینا که به نتیجه نرسیدن، این که میگن آقا حزب تو ایران به نتیجه نمیرسید، شاید منظور صرف حزب نیست، برای اینکه گروه گرایی میاد بر چی غلبه میکنه؟ بر حق گرایی. خب معلومه این نتیجه نمیگه. در آیه این آیه چند بود؟ 11. در آیه 12 میگه خیلی خوب، اگه آیه 11 رو خوب فهمیدی به این نتیجه انشاءالله میرسی. رفتی نیویورک رو نگاه کردی، انگلستان رو نگاه کردی، ایران هم نگاه کردی، انقلاب رو نگاه کردی، نمیدونم روسیه رو نگاه کردی، همه اینا رو رفتی نگاه کردی، تاریخ هم نگاه کردی، سرنوشت شاعر هم نگاه کردی، فرعون هم نگاه کردی، حالا بعد از اینا قل لمن ما فی السماوات و الارض، به من بگو ببینم که دنیا دست کیه؟ لمن ما فی السماوات، اون چه در آسمان و زمین است مالکیه. قول به شما میدم اگه با اون دیدی که آیه 11 گفت نگاه کنین، به راحتی میگون چی؟ قول لله. نه بابا، خیلی دست خداست. میگه پیغمبر تو که درست نگاه میکنی بگو، بگو دنیا دست خداست. اگر آدم بتونه انشاءالله چشمشو باز کنه، یعنی بره نگاه کنه ببینه مثلا خب، یاد دونه آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که وقتی که با گورباچوف صحبتمون تموم شد اومدیم از جلسه بیرون، من مسئله خدا و اینکه مردم با خدا زندگیشون میچرخد رو ترک کردم با اون ترجمه محدودی که باید اون بیچاره مترجمه میگفت. گفت گورباچوف اشاره کرد به شهر، مثلا جمعیت شهر، گفت اینا میگن کار ما را نجات میده. یعنی این که شما میگون خدا همه کار است، اینا کشکه، چون اینا معتقدن که کار باید بکنیم و نجات پیدا کنیم. همینقدر میخواست اینجوری. آقای آیت‌الله جوادی میفرمودن گورباچوف آدم مؤدبی بود، نمیخواست زبوچ کنه، اما خب اینجوری میخواست رد کنه که کار نجات میده. خب شما بری نگاه کنی، به قول باز خود دانق میگن که ما از رنسانس تالا یه نفس کار کردیم. یکی از این دانشمنده آلمانی میگه، میگه ما یه نفس کار کردیم که آلمان نگه داریم، آلمان بمونه. خیلی وقت گذاشت، یعنی اینا آلمان شب و روز کار کردن، زن و مرد کار کردن. خداشون الان میگن ما هیچ امیدی به 10 سال دیگه مون نداریم. البته حرف اونا اینه که ترک آلمانا قبضه میکنن، چون میدونی که 6 میلیون ترک در آلمان زندگی میکنن. میگن ترک آلمان، یعنی اینا خودشون میگن آقا ما یه نفس کار کردیم، هیچ امیدی به آینده آلمان نداریم. خب پس آیه رو دوباره میخوام نگاه کنیم. میگه آقا برو دنیا رو نگاه کن، با این چشم نگاه کن، بیا به من بگو ببینم لمن ما فی السماوات والارض. من فرمه خب اگه درست نگاه کنی میگه چی؟ قول بگو لله. حالا این خدا خب عنایت بفرماد، خطاب اصلی با نبی الله هست، با هر چشمی که اونجوری نگاه کنه میشه این خطاب را سرایت داد بهش. خب بعد میفرماد که این خدا کتب علی نفسه الرحمه، حواست کجا؟ بر خودش به عنوان کمال مطلق رحمت را انگاش دست و ثبت کرده است، بر اساس رحمتش نبی فرستاده است. تأکیدم اینجاست، محور این آیات نبوت است. خوب عنایت داشته باشید. میگه بابا چی نشستی میگوی که این آخونده چی میگن؟ ده اینا بحث آخونده نیست، بحث تکلیف الهی است. مگه نرفتی نگاه کنی سرنوشت مکذبین را؟ خواهش میکنم آیا را ول نکنین ربطشه به هم. مکذبین در چی؟ در تکذیب رسول و نبوت. میگه این خدا رو برو ببین، وقتی که مردم از حکم خدا خارج شدن به چه سرنوشتی دوچار شدن. پس در واقع حالا که رسیدی به این که همه عالم در قبضه خداست، این خدا برنامه به تو داده است. این نبوت برنامه خداست. گاهی میشینین دور هم قوم و خیشا، نگوین این قوم و خیش طاغوتی است، اون یکی غیر طاغوتی است. نه، شما اگه از این زاویه مطرح کنید، واقعا ما خیلی این اختلاف ها، این نمیدونم تضاد ها کم میشه. به نظر من قرآن میخواد بشریت رو در حیطه توحید بیاره و نجات بده. ما خودمون یه خورده تنگ نظری تو بعضی قسمت ها میکنیم. با این منطقه خود قرآن برین جلو، این گفتمان دانشگاه ها و حوزه ها، این کرسی های آزاداندیشی، بیاد تو این وادی موضوع قرار بده که آقا بر اساس رحمت واسعش تکلیف هایی برای ما روشن کرده است که سرنوشتمون سرنوشت ملت هایی نشد که به بحران افتادن، سرنوشتمون آمریکا و هلند و بقیه کشورها نشه. برای اینکه سرنوشتمون اینجور نشه، برای ما دین فرسوده است. اینجا حالا قسمت دوم میگه چی؟ خب حالا این دین را فرسادم تا شما نجات پیدا کنی. خب یه عده‌ای هم صرف چسبیدند و دینداری کردن، هم دنیاشون از بحران‌های بیجا نجات پیدا کرد، هم در ابدیت باید اینها نتیجه عالیه بگیرن. پس چی؟ ادامه آیه، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. حتماً حتماً شما انسانها را بعد از این که نبویی را برادون فرستادم و هر کدوم نسبت دونا و موضع دونا نسبت به نبی و دین و شریعت مشخص کرده، حتما شما را در قیامت جمع میکنم. لا ریب فیه، این لا ریب فیه خیلی بحثش عجیبه است. منم حق انصافا خودم دلم میخواد آیه را فرصت داشته باشم از یه زاویه یه مقدار عمیق‌ترم بحث کنم، اما حالا باب اسکلت کلیش روشن بشه. میگه حتما جنس این عالم این چنین است که حالا که انسان‌ها باید در زیر سایه نبوت خودشون را بنمایانند، باید این سیر ادامه پیدا کند تا هر کس در ابدیت مشخص بشه که چه پاداشی باید بگیره. رو لایعی بفیهشا، یعنی نمیشه که نشه، تعبیر اساتید تفسیری نیست که ضرورتن به ضروره جنس این حرکتی که خداوند در عالم ایجاد کرده است اینه که حتما شما را به سوی قیامت میکشونه. بعد میگه که اون وقت چی عزیزم؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. دوباره برگردیم به نبوت. میگه مشکل اینقدر این نبوت مسئلش روشنه که فقط یه جریانن، یه عده‌ای هستن که اینها مقاومت میکنن. اگه نه نمیشه مقاومت کرد. کیا مقاومت میکنن؟ اونهایی که سرمایه انسانیشون را باختن. الذین خسروا انفسهم، خودشون را باختن، یعنی اون اولین دری که انسانیشون رو از بین بردن. خسران جان، هر انسانی اینو میفهمه که آخه به هر دلیلی نبی میخواد بشر، به هر دلیلی سازمان الهیه باید روابط انسانها را تنظیم کند. هم برید ببینین، تجربه میدانی بکنین، ببینین جامعه‌ای که بیدین است به چه روزی افتاده است. واقعا اصلا امروز تو دنیا بشر داره زندگی میکنه؟ همش که بحران است، همش بحران است. حیفه که من وقت دونه رو این بگیرم. ولی چشم دونه باز کنید ببین آقا یه جا نشونه من بدین که بشر بدون پیامبر داره زندگی میکنه. ابدا نیست. خب کافیست که شما وقت بذارید ببینید. ببینید یه وقت است ما غرب را با چشم غرب ببینیم. غربی ها میگن خیلی خوب، شهر در امن و امان است، هیچ مشکلی نداریم. بعد خب باری کل الحمدلله هیچ مشکل نداریم. ولی خودتون میگون ما چرا شما الانه تو تمام قسمت های خیابونای فرعی لندن هم دوربین گذاشتیم؟ خب برای امنیت شهروندا. گفتم کچل موفرفری ما نیده بودیم تا حالا. آخه این شهر چرا اینقدر ناامنه؟ تو مترو، بیرون مترو، آقا همه جا چی؟ دوربین گذاشتیم شهر را میپای. پس چرا باید اینقدر این شهر را بپای؟ برای امنیت شهروندا. چرا اینقدر ناامنن این شهروندا که شما باید بپایندشون؟ خب ببین چی میشه. خب عرض میکنم نمیخوام مثال بزنم، اما برای اینکه مسئله خیلی روشن است. شما با چشم خود غربی ها میخواین غربا ببینین، با چشم کفار. ابو سفیان معلوم است که میگه نه، این پیغمبر اومد مشکل ایجاد کرد. این جمله خودش است به ابوبکر. ابن عباس میگه که شب بود، همه رفته بودن از مسجد مدینه، بعد دیدم که گفت که به پسرش معاویه ببین کسی اینجا نیست. گفت معاویه چراغا برداشته یه دوری زده، اومد گفت کسی نیست، گفت من پشت ستون بودم. بعد گفت پسرم تمام این چیزایی که اسم پیامبره میاره اینا دروغ است. حالا اومده از مسلمونم شده این تو مسجد مدینه داره اینا رو میگه با اینا دروغه. از قیامت هم نترس، اینا هم دروغه. بعد میگه هر چه بدبختی ما داشتیم این اسم پیغمبرم این سر من آورده است، سر ما آورده است. خب حالا قبلش چی؟ قبلش که بدبختی داشتید، به قول خودتون، خودتون میگون که ما شپش، یعنی اینا میمدن آرد گندم که خب سخت بود، منطقه گرانیتیه، یعنی آذرینیه، سنگاش میدونین که سنگاییه که نمیشه چیزی نمیرویه تو مکه، که اینا میدن هسته خرماها را آرد میکردن، اون وقت چیز نمیشد، نمیگرف، آرد نمیشد. بعد میدن زنا میمدن موباشون را میکندن، میکردن لای خمیر هسته خرماوا که چی بشه؟ که این خمیر بند بیاد، خلاصه که میزنن به تنور و بعد میپختن. خب اومخ این موبا چی بود؟ اسمشو گویدن شپش خار، شمدن میگن شپش خار بودیم، چون این موبا که هر روز نمیرفتن حمام که، آخه تو مک پر شپش بود. بعد این شپشا و موبا تو این نونا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماند شما آب کثیف گندیده و قی مار میخوردید. نمیخوان که توهین بهشون بکنن، زهرای سلام الله علیها توهین داره یادشون میاره که بی اسلامی به چه روزی دو انداخت. میخوام عرض کنم شما با این دید برین دنیا رو نگاه کنین، ببینین آقا ابو سفیان قبل و بعدش بدبخت است، چون پیغمبر رو نپذیرفته است دنیا هم بدبخته. میفرماد که این دین اینقدر زیباست، اینقدر قابل پذیرش است که فقط کیا نمیپذیرن؟ خسرو انفسهم. من میخوام از این آیه با این که میخوام بحثم تموم کنم ازن یه نتیجه بگیرم که اینقدر قشنگ باید این اسلام مطرح بشه و خدای دین، خدایی که همه کار است، در ذهن مطرح بشه که واقعا فقط عده بسیار قلیلی باشن که دین را نپذیرن. میفرماد پیغمبر فقط کسانی این دین را نمیپذیرن که خیلی خودشون را از بین برده باشن، خسرو انفسهم. خب میخوام نتیجه بگیرم که ما یه همچی فضایی باید درست کنیم که طرف برسه به این که واقعا خیلی باید ضرر به خودش بزند اگه دینا نپذیره. کاری که دشمن کرد همین بود، نگذاش یه همچی فضایی درست بشه. یه کاری کرده است که دینداره حس نمی کنه باخت است. حالا بعد می رسیم ما باید فضای دینی را طوری بکنیم، ببخشین بی دینه حس نمی کنه که باخت است، ما باید فضا را طوری بکنیم که یه همچی حسی دستش بیاد. حالا انشالله بعد نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسری بدار. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و عاشقانه شبان روز در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب وقت صرف می کنند و موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این پاسدار اساسی ترین ستونهای انقلاب اسلامی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علیه.